امروز به هزدینا ایمونی سی دیرینا امروز به هزدینا ایمونی سی دیرینا دیمست بدان بودم دیمست بدان بودم از وی خبرم آمد از وی خبرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
آن سیم برم آمد آن سیم برم آمد آن کانی زرم آمد آن کانی زرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
سپرم آمد چون او سپرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
آن سیم برم آمد آن سیم برم آمد آن کانی زرم آمد آن کانی زرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
شنوندگان عزیز گفتار ارمغان موسیقی کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر بدرود.
یاران صمیمی دعوت میکنم گلبرگ امشب را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از او است. به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. روزی مردی نزد قاضی رفت و گفت در همسایگی خانه من حمامی وجود دارد که از نم و رطوبت آن حمام به خانه من آسیب رسیده و ممکن است به زودی خانه ام ویران شود. هرچه به صاحب حمام اصرار می کنم که خانه ام را بخرد قبول نمی کند. چاره کار چیست؟ قاضی گفت قطعاً با شرع و دین نمی توان او را مجبور کرد که خانه تو را بخرد یا حمامش را خراب کند. اما اگر میخواهی مجبور شود خانه تو را بخرد، بهترین راه این است که در کنار حمام او مغازه رختشویی بسازی تا به این وسیله حمام او صدمه ببیند و خراب شود. آن مرد به گفته قاضی عمل کرد و صاحب حمام مجبور شد خانه او را بخرد و به این وسیله آن مرد از بلا نجات پیدا کرد. هارون الرشید یکی از نویسندگان بزرگ و سرشناس به نام مالک خزائی را از کار برکنار کرد و دستور داد نباید از خانه‌اش بیرون بیاید. مالک خزائی مدتی در خانه زندانی ماند تا اینکه یک روز تصمیم گرفت نامه‌ای برای هارون بنویسد و در آن نوشت: من بجز خلیفه در مقابل هیچ کس دیگری عذرخواهی نخواهم کرد و دلایل بیگناهیم را بیان نخواهم کرد و چیزی جز دستور خلیفه و توجه به خواست او نمیتواند مرا به عذرخواهی و طلب بخشش تشویق کند، زیرا من همیشه مورد لطف و عنایت او بودم و اگر اکنون بخشش خود را نصیب من کند، تا پایان عمر شکرگزار او خواهم بود. وقتی آن نامه به دست هارون الرشید رسید و آن را خواند، خوشش آمد و گفت: اکنون وقت آن است که بخشش خود را نصیب مالک کنیم، زیرا او به اشتباه خود اعتراف می کند و شکر ما را به جا می آورد و هیچ کدام از نویسندگان به اندازه او شکرگزار ما نبوده است. پس هر بخشش که از ابتدا تا کنون در حق او انجام داده ایم گوارای وجودش باشد. این گونه بود که با یک نامه سعادت و خوشبختی به سوی مالک بازگشت و از رنج و سختی نجات یافت. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان خوبم دعوت میکنم با برنامه همسفران امشب همراه شوید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیو تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. بنام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای پلوس 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مروری سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید مقامات شهر مسکو اعلان کرده است که تاکسیران ها و پیکرسان هایی که شهروندی روسیه و بیمه ندارند، امکان دارند و طور رایگان بر ضد ویروس کرونا امگذرانی شوند. مؤسسه نقلیات و رشد بخش زیرساخت های راه و نقلیات شهر مسکو درخواست شرکت یندکس تاکسی درباره امگذرانی تاکسیران ها و پیکرسان هایی که شهروندی روسیه و بیمه حتمی طبی ندارند جانبداری کرد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، حکومت شهر مسکو قید کرده است امگذرانی نه تنها راننده ها را از سرایت ویروس کرونا نگاه می دارد، بلکه نمی گذارد این ویروس میان نفرانی که از خدمت رسانی های تاکسی استفاده می برند پهن شود. این چنین منبع قید کرده است که با قرار شهرداری مسکو امگذرانی بر ضد ویروس کرونا میان کارمندان نقلیات جمعیتی آغاز یافته است. معاون شهرداری مسکو عاید به مسئله نقلیات جمعیتی تمام تاکسیران‌ها، شرکت‌های مختلف تاکسی و پیک‌رسان‌ها را به مرکزهای امگذرانی دعوت کرد. بنابر نوشته منبع، ساکنان شهر مسکو می توانند برای امگذرانی در سامانه ماس نقطه رو و امیس نقطه اینفا و در نرم افزارهای موبیلی گاسوسلوگ مسکو، مایا مسکو و امیس نقطه اینفا در بیمارخانه شهری و اینچنین طریق تلفن خود را ثبت نام کنند. مرکزهای امگذرانی همه روزه از ساعت 8 تا 22 فعالیت می کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
با سببهای گوناگون هر ساله از منطقه های مختلف روسیه قسمتی از مهاجران کاری آسیای مرکزی دپارت می شوند که این عمل باعث سرگردانی مهاجران کاری شده و در روند فعالیت ها در بخش های گوناگون روسیه مشکلات را به وجود می آورد. در این میان اولهای سال جاری میلادی مشخص شد که اکثر مهاجران دپارت شده را از ولایت مسکو زادگان آسیای مرکزی تشکیل می دهند. سامانه سپوتنیک در این رابطه با استناد به خدمات مطبوعاتی سر اداره امنیت منطقوی این کشور در دوره همگیری ویروس کرونا نوشته که از ولایت مسکو بیش از 400 مهاجر دپارت شده است. بنابر نوشته منبع، از 1 مارت تا 31 دکبر سال گذشته میلادی کارمندان خدمات فدرالی اجرایی فدراسیون روسیه در ولایت مسکو و سررئاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت مسکو از حساب روسیه 404 مهاجر را به وطنشان فرستاده اند. اینچنین زیاده از 80% قرارهای سودهای ولایت مسکو درباره دپارتاسیا یا تبعید مهاجران اجرا شده اند. گفته می شود که اکثر این دپارت شدگان مهاجران از آسیای مرکزی بوده اند. 8% دپارت شدگان شهروندان تاجیکستان و 81% مهاجران از ازبکستان گفته شده است. یادآور می‌شویم که دپارتاسیا یا تبعید نسبت به مهاجرانی که به اساس و بدون اسناد لازمی در روسیه بود و باش داشتند یا حقوق ویرانی مأموری دارند تطبیق می‌شود. در حال حاضر 36 شهروند خارجی در بازداشتگاه‌های موقتی روسیه هستند و منتظر پرواز به وطن می‌باشند. پیشتر خبر داده شده بود که در 11 ماه سال 2020 مهاجران کاری به بودجه منطقه های روسیه 557.6 میلیون دلار وارد کردند، در حالی که در سال 2018 این مبلغ 757 میلیون دلار اعلام شده بود. اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با کابینه وزیران دستور داده است که با مسئله ساده کردن جلب مهاجران کاری با ساختمان‌ها رسیدگی کند. در این ارتباط سامانه سپوتنیک نوشته رئیس جمهوری روسیه با کابینه وزیران سفارش داده است که تا 1 مارس سال جاری مسئله جلب ساده مهاجران کاری با ساختمان‌ها در زمان پاندمی را بررسی نماید. بنابر نوشته منبع،
در زمان همگیری ویروس کرونا و کاسته گشتن مهاجرت کاری، مشکلات در بخش‌های گوناگون کشورهای مهاجرپذیر پیدا شده که این مسئله نگرانی‌های مقامات زیر ربط را به عمل آورده است. از همین رو ولادیمیر پوتین در همین باره به حکومت این کشور سفارش داد تا 1 مارس به جلب ساده مهاجران به ساحه ساختمان رسیدگی کند. از جمله بررسی جلب مهاجران کاری از کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل و ساختمان‌ها با رعایت قاعده‌های بهداشتی در نظر است. باید گفت قبلا ولادیمیر پوتین درباره آسانی‌ها و مهاجران کاری در روسیه گفته بود که باید امکان داد تا هم مهاجران مبلغ کار کنند و هم ساحه ساختمان رشد یابد. رئیس جمهور روسیه از کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان صحبت کرده تأکید نموده بود که این موضوع را با نائب سروزیر مرد خسنولین بررسی کرده بود. وزارت ساختمان روسیه برای ورود ساده مهاجران مهنتی با رعایت قاعده های بهداشتی پیشنهاد کرده بود. قبلا گفته شده بود که شرکت های نیازمند به نیروی کاری می توانند مهاجران کاری را با رعایت قاعده های بهداشتی و تأمین کار و منزل زیست و تأمین کار و منزل زیست جلب نمایند. یارانی همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. بنابر گزارش های رسیده، همچنان روسیه از جمله کشورهای اصلی ترین مهاجرت کاری به شمار می رود. روسیه همچنان از روی تعداد مهاجران در روی خط پیشصف کشورهای جهان جای گرفته است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، فعلا در روسیه 12 میلیون مهاجر کار و زندگی می کند. روسیه در سال 2020 با فهرست اول 5 کشور از روی تعداد مهاجران وارد شد. در این باره گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد نشر شده است. سامانه سپوتنیک بنابر استناد سازمان ملل متحد در این باره نوشته، بنابر گزارش سازمان ملل متحد در قلمرو روسیه 12 میلیون مهاجر به سر میبرند. از روی این نشان داد روسیه در جهان در جای 4 قرار دارد. در این گزارش آمده است ایالات متحده آمریکا مکان اساسی جالب برای مهاجران در سال 2020 باقی میماند. در این کشور 51 میلیون مهاجر کار و فعالیت میکند. این مقدار 18% شماره عمومی مهاجران در جهان را تشکیل میدهد. در برابر ایالات متحده آمریکا و روسیه با 5 گانه مکان مهاجر پرور آلمان، بریتانیا و عربستان سعودی وارد می شود. منبع افزوده که از 32% مهاجران در 20 کشور دنیا بسر می برند.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران جان، همراهان گرانقدر، برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت تقدیمتان می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان بی‌ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. درود بر شما. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، طرح اتهام‌های متقابل و متهم کردن طرفین به نقض مقررات آتش بس همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط دولت باکو مدعی نقض مقررات آتش بس از سوی دولت ایروان شده است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در حال مدعی نقض آتش بس از سوی نیروهای ارمنستان در مناطق مرزی شده که طرف مقابل آن را دروغ محض خوانده است. بر اساس بیانیه ارتش جمهوری آذربایجان، مواضع مرزی این کشور هدف تیراندازی ارتش ارمنستان قرار گرفته و نیروهای ارمنی با مسلسل به سوی مناطق مرزی شلیک کرده است. در این بیانیه همچنین آمده است: با وجود توافق آتش بس در ماه نوامبر با میانجیگری روسیه، ارتش ارمنستان چندین بار این توافق نامه را نقض کرده است که در جریان این عملیات ارامنه چندین نظامی آذری و یک غیر نظامی صرفاً به دلیل نقض مقررات آتش بس جان خود را از دست دادند. در واکنش به این اتهام، ارتش جمهوری آذربایجان گئورگ آلتونیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، اتهام‌های طرف آذری را دروغ محض دانسته است. در حقیقت باید گفت سومین توافقنامه یا آتش‌بس جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه مانند دو توافقنامه قبلی، طرفین در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. به این ترتیب امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در 9 نوامبر گذشته نیز نتوانسته است صلح دائمی را میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به همراه بیاورد و اجرای مفاد آن را تضمین کند. با وجود امضای این توافقنامه و پذیرش مفاد 10 ماده این سند مهم همکاری توسط رئیس جمهوری آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه، باید گفت اجرای این توافقنامه نیز در عمل با بن‌بست روبرو شده است. در این میان چنین به نظر می رسد سران جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه به جای اعتراف به شکست مذاکرات صلح، خود را به اجرای مفاد توافقنامه آتش بس و اجرای مرحله به مرحله این سند که در مسکو به امضا رسیده است ملزم و متعهد می دانند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بعد از 44 روز درگیری بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ کوهستانی با میانجیگری روسیه در 9 نوامبر بر سر آتش بس در این منطقه به توافق رسیدند، اما از آن زمان تا کنون دو کشور یکدیگر را به نقض مقررات آتش بس در خطوط مرزی متهم می کنند. در این مدت روسیه به عنوان حافظ اجرای مقررات آتش بس نیروهای پاسدار صلح خود را در منطقه قره‌باغ کوهستانی و در امتداد خطوط تماس مستقر کرده است. با وجود این نقض مقررات آتش بس را باید به معنای شکست سومین دور از توافقنامه آتش بس با میانجیگری روسیه قلمداد کرده. این توافقنامه آتش بس در جریان آخرین دور از جنگ آذری ارمنی که از روز 27 سپتامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و یک ماه و نیم طول کشید در نیمه شب 9 نوامبر به امضا رسیده است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما خوبان. به رغم تشدید تنش‌های جمهوری آذربایجان چنین به نظر می‌رسد آنکارا که در جریان آخرین درگیری‌های باکو و ایروان صرفاً حمایت‌های سیاسی جدی از طرف آذری از خود به نمایش گذاشت در حال اجرای آن بخش از توافقنامه دو جانبه با جمهوری آذربایجان است که تصور می‌کند منافع ملی ترکیه را تأمین و تضمین می‌کند. علاوه بر این تشدید فروش سلاح به جمهوری آذربایجان و کمک به تقویت نظامی این کشور نیز در دستور کار طرف ترک قرار دارد. روابط نظامی جمهوری آذربایجان و ترکیه در سال گذشته میلادی افزایش چشمگیری یافته است که نماد آن در جنگ اخیر قره‌باغ به نمایش گذاشته شد، به طوری که بخشی از تسلیحات ترکیه جمله پهپادهای این کشور در مناقشه اخیر قره‌باغ از سوی جمهوری آذربایجان علیه ارمنستان به کار گرفته شدند. در پی پیروزی جمهوری آذربایجان در این جنگ 44 روزه روابط باکو و آنکارا در بخش‌های اقتصادی و نیز کمک‌های نظامی افزایش یافته است، به طوری که چندین رزمایش مشترک میان دو کشور در کمتر از 3 ماه گذشته برگزار شده است. در هفته جاری نیز مرکز نظارت مشترک بر آتش بس قره‌باغ از سوی روسیه و ترکیه در قره‌باغ تأسیس و با حمایت ارتش جمهوری آذربایجان آغاز به کار کرده. گسترش روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه و مشارکت دادن این کشور در روند اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ در حالی است که یکی از مهمترین مشکلات ارمنستان برای اجرای توافقنامه 10 ماده صلح قره‌باغ مشارکت ترکیه در روند اجرای این سند است. در مقابل تحرکات مقام‌های آذری در روابط با طرف ترک چنین تصوری ایجاد می‌کند که جمهوری آذربایجان در پشت پرده به طرف ترک تعهدات سنگینی داده است. این تعهدات غیر از اجازه دسترسی به جمهوری خودمختار نخجوان، دریای خزر و جمهوری‌های آسیای مرکزی، حل مشکلات تاریخی ارمنستان و ترکیه را نیز شامل می‌شود. در حقیقت جمهوری آذربایجان با کمک روسیه قصد دارد ضمن مشارکت دادن ارمنستان در طرح‌های اقتصادی و انرژی جمهوری آذربایجان مسئله نسل‌کشی مورد ادعای ارامنه به طرف ترک را نیز حل و فصل کند. در منطقه آسیای مرکزی نیز مهمترین رویداد به نشست شورای رؤسای نهادهای اطلاعاتی مالی کشورهای عضو جامعه همسود اختصاص دارد. نشست شورای رؤسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای عضو همسود با موضوع بررسی خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست در زمینه امنیت در چارچوب این اتحادیه مرکز آموزش بین‌المللی مانیتورینگ مالی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفتگو شد. نشست اخیر کشورهای عضو جامعه همسود به دلیل بررسی دو موضوع مهم از اهمیت زیادی در سطح منطقه برخوردار است. در حقیقت بررسی خطرات پولشویی و مبارزه با تروریسم در سطح منطقه آسیای مرکزی در حال تقویت و ترویج است. آمریکا که از چند پیش در زمینه انتقال جریان تروریستی داعش که در سوریه و عراق شکست خورده اند در تلاش است تا با انتقال تروریست ها به آسیای مرکزی بخشی از اهداف خود را علیه روسیه و دیگر کشورهای مستقل در این منطقه محقق سازد. تصور آمریکا این است که با کشاندن تروریست ها به مرزهای روسیه، چین و ایران ممکن است شکست تروریست ها در سوریه و عراق را به پیروزی تبدیل کند. تحقق این هدف به معنای تحقق بخشی از خواسته های نامشروعی آمریکا و دولت های سلطه طلب غربی خواهد بود. عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان به ادامه مذاکرات درباره ساخت راه آهن منطقه ای ترکمنستان و افغانستان و تاجیکستان تاکید کرده. عظیم ابراهیم در نشستی در شهر دوشنبه دلیل اصلی وقفه در ساخت راه آهن منطقه ای در آسیای مرکزی را کمبود منابع مالی در تاجیکستان و افغانستان عنوان کرد و افزود تاجیکستان با بانک توسعه آسیا و بانک توسعه و بازسازی اروپا درباره جذب سرمایه از این دو نهاد مالی در حال مذاکره است. وزیر حمل و نقل تاجیکستان اعتبار مورد نیاز در این زمینه را 128 میلیون دلار اعلام کرد. اجرای طرح‌های منطقه‌ای ساخت جاده و راه آهن از جمله طرح‌های ضروری برای کشورهای این منطقه حائز اهمیت است. در حقیقت راه آهن یکی از کم هزینه‌ترین مسیرهای ارتباطی را در اختیار کشورها و دولت‌های در حال توسعه قرار می‌دهد. در ساخت راه آهن منطقه‌ای در دیدار رؤسای جمهوری افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان در ماه مارس 2013 میلادی در اشغاباد امضا شده است، اما مانند سایر طرح‌های این منطقه به دلیل مشکلات مالی و ناامنی‌های طولانی مدت به ویژه در افغانستان اجرا نشده‌اند. در این میان ترکمنستان توانسته 35 کیلومتر از طول این مسیر راه آهن را تا مرزهای افغانستان تکمیل کند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم برنامه بهار آزادی رو اینک شنونده باشید، ویژه ایام الله دهه فجر.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بهار آزادی، ویژه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، تحریم واژه‌ای ناماشنا برای ملت ایران است، همان ملتی که برای تغییر نظامی سلطنتی و وابسته به آمریکا قیام کرد و به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاد. ایران اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی از ابتدای ظهور خود به تمام مستکبران اعلام کرد که بدون وابستگی به قدرت‌های شرق و غرب با همت جوانان خیش قدمی کشد و ریشه می‌دواند و روی پاهای خود می‌ایستد. ملت ایران که برای به ثمر رسیدن این انقلاب از جان جوانان خود گذشته بود، از ابتدا با دشمنی‌های آمریکا و همپیمانانش در قالب‌های مختلف از جمله تحریم مواجه شد. پس از تسخیر سفارتخانه آمریکا که به لانه جاسوسی آمریکا در ایران بدل شده بود و بازداشت اعضای آن توسط جوانان انقلابی، فشارهای آمریکا در قالب تحریم و بازداشت اعضای آن توسط جوانان انقلابی، فشارهای آمریکا در قالب تحریم آغاز شد. آمریکا با از دست دادن آخرین امید خود در ایران، یعنی جاسوسخانه‌ای به نام سفارت، دیگر پایگاهی برای تحرکات ضد انقلابی در این کشور نداشت و بدین جهت برای متوقف کردن این انقلاب راه تحریم را در پیش گرفت. در تمام این سالها آمریکا با کمک همپیمانانش شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران پیگیری و تصویب می‌کند تا عزم ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران را بشکند و در این تلاش جنایتکارانه از همه توان خیش بهره میبرد. تحریم ها علیه ایران مجموعه اقداماتی از سوی برخی همپالگی های ایالات متحده آمریکا و رهبری این کشور است که به خیال واضع آنها در جهت وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به همراهی کردن آنها با نظام سلطه و دست کشیدن از استقلال و آزادگی این کشور به کار گرفته شده است. تحریم به معنای سلب کردن و محروم کردن آن است و تحریم‌های ایران با هدف اختلال در نظام اقتصادی ایران و به خیال فلج کردن اقتصاد ایران بوده است. نخستین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از همان ماه‌ها و سال‌های ابتدایی وقوع انقلاب اسلامی وضع شدند، اما پس از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای بیشتر شدند. این تحریم‌ها اگرچه به 4 دسته ظاهری تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا تقسیم می‌شوند، اما عمدتاً با راهبری و هدایت دولت آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وضع شدند. اگرچه به باور اکثر کارشناسان و علی‌رغم برخی تأثیرات کوتاه مدت در کل بر روند توسعه علمی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار نبوده است.
استراتژی تحریم اگرچه تا حدودی رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده و سرمایه‌گذاری های خارجی را محدود کرده است، اما همت مردان و زنان ایرانی را در پیریزی الگوی نوین اقتصادی مقاومتی و نفی وابستگی به خارج از ایران بسیار بسیار افسوده است. تحریم مشکل ساز بود، لیکن به ملت ایران نشان داد که باید به خود متکی باشند. باید از نیروهای درونی و استعدادها و نبوغ خود راهی برای ترقی و پیشرفت ایران پیدا کنند. ملت ایران نیز راه خود اتکایی و پرورش استعدادها و افزایش دانش‌های اساسی را در پیش گرفت و به موفقیت‌های چشمگیری در سطح جهان دست یافت. اکنون پیشرفت‌های علمی، فناوری، صنعتی، نظامی و پزشکی ایران به ویژه در سه دهه اخیر بر کسی پوشیده نیست و مایه مباهات کشوری است که از ابتدای ظهورش در تحریم‌های سخت قرار داشته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، در این باره می‌فرمایند: اینقدر محدودیت علیه کشور ما به وجود آوردند، در همه زمینه‌های اقتصادی به دنبال ایجاد تحریم بودند. غرضشان همین بود که ملت ایران را به زانو در بیاورند، نظام را به زانو در بیاورند. اما نظام جمهوری اسلامی به کمک صبر و بصیرت شما مردم همه آن سیاست‌ها و سیاست‌گذاران را به زانو در آورد. ما توانستیم از همین محدودیت ها به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. همه منع ها و تحریم ها و محدودیت ها موجب شد که ما در میدان های نوآوری و ابتکار در همه زمینه ها به پیشرفت هایی دست پیدا کنیم که کشورهای منطقه در طول سال های متمادی هم نتوانستند با آن پیشرفت ها دست پیدا کنند. ساخت ماهواره امید و فرستادن آن به فضا، دستیابی به دانش شبیه سازی ژنتیکی، دستیابی به دانش سلول‌های بنیادی و استفاده از آن و نیز ذخیره بند ناف نوزاد در بانک خون، ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته به ویژه موشک‌های نقطه زن زمینی و دریایی با بردی قابل توجه، دستیابی به تکنولوژی سوخت گازوئیلی و استفاده از آن، دستیابی به انرژی هسته‌ای و سوخت هسته‌ای، پیوندهای موفق اعضای بدن به ویژه قلب و دستیابی به فناوری نانو رتبه علمی ایران را در جهان ارتقا داده است. بسیاری از دانش‌های نامبرده ایران در رده 10 کشور اول جهان قرار دارد. این موفقیت‌های علمی و فناوری نشان می‌دهد که با همت نخبگان، متخصصان و پزشکان، ایران مسیر تعالی و پیشرفت را به خوبی طی می‌کند و تحریم‌های فلج کننده نتوانسته همت و پشتکار ایرانیان را تضعیف کند، بلکه رویه امید و تعالی را در دل‌ها زنده کرده است. خب دوستان عزیز، از اینکه با برنامه بهار آزادی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهای رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
شنونده های عزیز ارجمند، پایان بخش برنامه های ما در یک شنبه شب ایران امروز است. دعوت می کنم شنونده باشید.
ایران امروز، کار از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و خیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 15مین کشوری تولید کننده گندم و جو و 21مین تولید کننده برنج جهان است؟ همون طور که در برنامه گذشته گفتیم، غلدانه گندم و جو جزوی نمودهای سردسیری و برنج جزوی نمونه‌های گرمسیری است. در واقع یکی از شاخصه‌های استقلال و پیشرفت اقتصادی قرار گرفتن یک کشور در رتبه‌بندی جهانی است. بعد از آب آشامیدنی این غذا است که دومین نگرانی بشریت است و همین اتفاق صنعت کشاورزی را با یکی از ساحه‌های پر اهمیت ترین سیاره تبدیل می‌کند. تولید در این حوزه نه تنها در حوزه درآمدی حائز اهمیت است، بلکه در حوزه سلامت و توزیع نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. مطابق آمارها تولید گندم تا 40 سال گذشته در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی 3 برابر شده است. تا پیش از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از محصولات راهبردی کشاورزی مانند گندم و برنج از کشورهای دیگر وارد می شد. اما امروز بالغ بر 90% از نیاز این کشور و محصولات کشاورزی در داخل تولید می شود. سازمان جهانی غذا و کشاورزی در گزارش اظهار داشت که تولید عمومی بیش از 100 نوع محصولات کشاورزی ایران در سال 1978 بیش از 28,800,000 تن بود، اما این رقم در سال 2008 به 84,104,000 تن رسید و رشد 192% داشته است. همین طور ایران 15مین استحصال کننده گندم و جو و 21مین استحصال کننده برنج در جهان است. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا را نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجهتان قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان،
ارائه خواهد کرد.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
به روایت تاریخ،
جشن هنر شیراز که یکی از نمونه‌های تلاش متمرکز رژیم پهلوی برای گسترش فرهنگ غربی و ضد اسلامی است، امسال با وقاحت بیشتری برگزار می‌شود. فرح پهلوی در سال 56 در 11 جشن هنر شیراز اجازه اجرای نمایشنامه ای ضد اخلاقی را می‌دهد. نمایشنامه خوک و بچه 7 رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد. پارسونز، سفیر وقت انگلیس، در کتاب غرور و سقوط این نمایشنامه ضد اخلاقی را به عنوان یکی از جرقه های انقلاب ایران ذکر می کند. پارسونز می نویسد: جشن هنر سال 1356 از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان مسلمان از جشن‌های پیشین فراتر رفته بود. به همین خاطر موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردن. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
گزارش